من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در اخباری بود که با اون اخبار استدلال شده بود بر اعتبار علمیت در مفتی و مرجع تقلید. یکی از اون اخبار مقبوله عمر ابن حنظله بود که تمام شد، که مربوط به حکمین بود، هم صدرش حکمین را داشت که منازعی داشتن در دینی او عینی، هم اون چرا حضرت فرمود الحکم ظاهرش قضاوت بود، و هم ادامش که فرمود و ما یأخذوا بحکم اونها سحتون، ادامش هم باز ظاهر در باب قضاوت و حکومت است. لذا مرحوم آخون فرمود این مقبوله مربوط به باب قضاست و باب قضا خصوصیت دارد. مرحوم آخون فرمود و غیر مقبوله عرض کردیم مثل روایت معتبره داود ابن حسین. معتبره داود ابن حسین اینجوره که فی رجلین اتفقا علی عدلین جعلهما بینهما بینهما فیه خلافون فرضیا بالعدلین فاختلف العدلان بینهما علی قول ایهما یمز الحکم قال ينظر الى افقههما و اعلمهما به احادیثنا و اورعهما فینفذ حکمه ولا یلتفت الى الاخر. سند معتبر است دیگه، اون مشکله سند مقبوله عمر ابن حنظله را ندارد. کلام در دلالت این روایت است. بعضی ادعا کردند که این روایت اختصاص به باب قضا نداره. فی رجلین اتفقا علی عدلین جعلهما بینهما، بله فیه خلافون، دو نفر اختلاف کردن با هم، گفتن بیا بریم پیش دو تا آدم درست، دو تا عدل، ببینیم اونها چی میگن. طور طبیعی اونا بریم پیش دوتا عدلی که عالمن دیگه، بلدن، میتونن مشکل ما را حل بکنن. عدلین یعنی دوتا آدم درست حسابی که آگاه به مسئله هم، بریم سراغ اونها. رفتن سراغ اونها فاختلف العدلان، اونا باز اختلاف داشتن، اونام یکی به نفع این، یکی حرف این تأیید میکرد، یکی حرف اون رو تأیید میکرد. علا قول ایه ما یمز الحکم، کدام حکم ممزایه، کدام حکم درسته. حکم نه یعنی قضاوت، نه، حکم همونطور که معنای قضاوت آمده است در باب قضا حکم آمده است، در غیر باب قضا حکم آمده است. من لم یحکم به غیر ما، من یحکم به غیر ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، یا من لم یحکم به ما انزل الله. لم یحکم به ما انزل الله آیه شریفه ربطی به قضا نداره، اطلاق داره. نه، سه تا آیه است، فاسقون، کافرون، ظالمون، من لم یحکم، از ذیلش معلوم میشه. خب ذیل ما اون مهم نیست، اون سؤالش مهم جوابه که میگه به قول افقه را بگی. میگم اون قائل مستدل به این روایت میگه نه حکمم غیر مورد قضا آمده. میگن حکم سلبی، حکم ایجابی، یعنی معنای لغوی حکم یعنی حمل محمولی بر موضوعی رو میگن حکم، نسبت حکمیه میگن، نسبت حکمیه همینه دیگه. خب بله، یون قال ينظر الى افقه ما و اعلاه ما به احادیثنا، هر کدام افقه به احادیث بهتر میفهم احادیث را، حکم او نافذ است. ظهور ضمیر کجای دیگه؟ همو عدلینی که او سوال کرده، پس فرض کرده اون عدلین را فهیم، مقتضای رجوع هم همینه دیگه، نداره قضا، نداره قضا صحبت نیستن این روایت. بعضی اون که از جهت فرق نمی کنه، فقیه و افقه که فرق نمی کنه در نسبت به قضا، اینه که افقه به نمیگن در غیر قضا، افقه هم میگن، چه فرق میکنه. خب این استدلال شده به این روایت بر این که در مقام افتا هم اگر اختلاف شد، که بحث ما فرض اختلاف هم صورت اولا، در فرض اختلاف بایستی به افقه مراجعه بکنیم. لیکن بله این استدلال ولو زحمت کشیدند و اینجور بیان کردند، ولیکن ما باورمون نشده، نمیتونیم از این روایت اطلاق بفهمیم. همی که مرحوم آخون فرموده مقبوله و غیر مقبوله، اینا مربوط به باب قضایه، منتها در مقبوله واضح باب قضاست، صدرش زیلش باب قضاست. اینم به ذهن میزنه که باب قضا باشه، لا اقلش اجمال داره. فی رجلین اتفقا علی عدلین، یعنی منازعی داشتن در یه مسئله که حقی در کار نباشه، قضاوتی در کار نباشه، به طور طبیعی خودش رو به دردسر نمیندازن، بیایید بریم بپرسیم. یکی میگه که قاضی به ذهن انسان میرسه که همون قاضی مثل مقبوله یه فی رجلین اتفقا علی عدلین، عدلین مهم همینه که اونا عدالت دارن، عدالت رو جاری میکنن در حقشون، قضاوتشون از روی عدالت ها. بعد داره که جعلهما بینهما قاضی تحکیم، بله چی؟ جعلاهما بینهما، بله فی حکم وقع بینهما فی خلافون. فی حکم اطلاقش مشکله، یعنی در یه حکم، یعنی حکم شرعی، نه یه حکم قضاوتی بیشتر به ذهن میاد، خصوصا در ادامهش هم داره که فرض یا بل عدلین فاختلف العدلان بینهما علا قول ایما یمزل حکم، امضای حکم به ذهن میزنه که با قضاوت درسته. بعدم داد آخرش داره که و ینفذ حکمه، ینفذ نفوذ حکم، درسته حکم مطلقه، ولی وقتی میگه ینفذ حکمه، به قضا بیشتر انسب است، به قضا. لذا ما اطلاقی از این روایت نمیتونیم بفهمیم که شامل بشود هم مورد قضا را و هم مورد غیر قضا را، خصوصا هم که فرمده افقه از این دوتا، نگفته افقه از کل، اینم مناسبتش با باب قضایه. و الا باب افتا اگر بود، حضرت می فرمود افقه از کل دیگه، نه افقه هما. اینم یک منبهیه که صدرن زیلن این روایت هم بله در ذهن عرفی ما عیب نداره با بله چون افقهیت شرطه باید بگه افقهیتی که ما بحث داریم افقهیت از کل هست. آره مناسبت به علم و علما میگن مراجعه کن. خب بگذاریم این بعیده این حساب. خب این روایت گرچه سندش تمام است ولی اطلاقش نسبت به مقام افتا الحق والانصاف اینه که مشکله. روایت دوم قسم دوم از روایات در حقیقت مثل روایتیه که از نهج البلاغه نقل شده است، روایتی که در عهد مالک اشتر آمده است. مولانا امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام در اون عهدشون به مالک اشتر فرمودن وقتر افضل رعیت، وقتر للقضا افضل رعیتک، یا للحکم بین الناس، وقتر للحکم بین الناس افضل رعیتک. گفتن این دیگه ظاهرش همین قضاوت للحکم بین الناس، حکم للناس نه، بین الناس همون حکومت قضاوت. افضل رعیت را انتخاب کن. خب وقتی که در باب قضا افضل رعیت به اصطلاح شرط بود، باب افتا هم که لا یقل عن باب القوا. خب این عهد مالک اشترم باز دو تا بحث داره، یک بحث سندی یک بحث دلالی. بحث سندی خب میدانید دیگه، اون که در نهج البلاغه است روایات مرسله. خب حالا یک جای متن شهادت میده بر صدقش، اونها رو کار نداریم، فی حد نفسه داریم صحبت میکنیم، نمیتونم مدرک برای اخلاقیات برای موعظه اینا خیلی خوبه و برای تنبیه به امور اعتقادیه، تذکراتی که حتی راجع به امور اعتقادیه است، چون در امور اعتقادیه که ما دنبال حجیت نیستیم، دنبال واقعیتیم، منبهاتیه که خیلی کمک میکنه انسان را به رسیدن به امور واقعیت. ولی نسبت به احکام شرعیان ما تابع حجتیم و اینا مرسلاتیه که تمامش بکنم، مرسلاتیه که نمیشه درستش کرد. ولیکن نهج البلاغه اینجوره، ولیکن نسبت به خصوص عهد مالک اشتر یه جا مرحوم آقای خوی را فرموده، الان آدرسش یادم نیست، میتونید پیدا بکنید در موسوعه، یه جایی فرموده، درستم فرموده که عهد مالک اشتر سند خاص داره. شیخ طوسی سندش به اسفق ابن نباته یه سند صحیحی نقل کرده است عهد مالک اشتر را. و این که کسی بگوید توهم کند از کجا معلوم اونی که شیخ سندش را نقل میکنه به عهد مالک اشتر از کجا معلوم همین عهدیه که در نهج البلاغه شد، عهد مالک اشتر یک چیز دیگه ای بوده، اون سندش درسته که این جمله نبوده، مثلا از کجا معلوم که اون سند مال این عهد موجوده؟ توهم باطله. عهد مالک اشتر معروف بوده بین الناس، ایجور نبوده که مردد باشه بین چند تا، سند شیخ طوسی مال یکی باشه، اونی که در نهج البلاغه است مال یکی باشه. نه، وقتی شیخ طوسی میگه سند من به عهد مالک اشتر فلان عن فلان عن فلان که همه ثقه‌ان، یعنی همین عهدی که الان معروفه مشهوره بین الناس که در سید رضی را در نهج البلاغه آورده و دیگران هم اهل تاریخ در کتب خودشون آوردن، اینه که ما اشکال سندی به این عهد مالک اشتر نداریم. اگر بزنید پیدا میشه این فرمایشه که مرحوم آقای خویی در یک جا در بحث لااقلش در یک جا در ابحاث فقهیش متعرض شده و بیان کرده، منتهی توهم را دیگه مطرح نکرده. این توهمم بی جایه که بعضیا این توهمو کردن بی جاست. خب اینه که چیه؟ نه در زمان شیخ توسی مشهور بوده، پس اگر نه طول تاریخ طول تاریخ اینا خرابش میکنه، نمیتونیم اطمینان پیدا کنیم. حالا این مقدار هست دیگه. چیه؟ در کجا آورده مرحوم شیخ آقای خویی؟ آقای خویی رو در بحث ابحاث فقهیش متعرض شده و سندش تمام کرده. خوب بود اینجا اشاره میکرد مقبوله عمر ابن حنظله میگه ضعیف السنده، خوب بود اینجا میگفت که عهد مالک اشتر سندش تمامه، جای اشاره داشت. هنوز سند شدانیم درست میکنیم، سند سند عهد مالک الموجود فی نهج البلاغه لا بأس به. چی فرمودید؟ چیه؟ محتمل الحس. سید رضی کجا؟ مولانا امیر المؤمنین کجاش؟ کجاش محتمل الحس؟ خب از نظر سندی تمامه، مشکل دلالیه. خب مرحوم آخون فرمده مربوط به قضاوت هست، درست هم هست، مربوط به قضاوت هست و ما نمیتونیم از باب قضا به باب افتا تعدی بکنیم. مضافن که اصل دلالتشم ناتمامه. این که فرموده وقتر للحکم بین الناس افضل رعیتک، یه افضل رعیتک نکی یعنی اعلم، اعلم معلوم نیست، با فضیلت ترین غیر از با علم ترینه. افضل رعیتک با فضیلت ترین رعیتت، افضل رعیت اون که فضیلت بیشتری داره، اخلاق بهتری داره، در برخوردش در امور اجتماعی بهتر بلده با متنازعین برخورد بکنه. قضاوت یک کیاست نیاز داره. آدم های ساده لوح معمولا از عهدش بر نمیان، آدم های تند از عهدش بر نمیان. قضاوت یک کیاستی نیاز دارد، یک فضیلتی نیاز دارد که اشخاص ممتازی برای قضاوت موفق هستند، نه آدم های تند، نه آدم های ساده. افضل رعیتک در ادامه داره شاهدش، وختر للحکم بین الناس افضل رعیتک، اون افضل رعیتی که لا تزیغ به الامور، امور که بهش هجوم میاره زیغ نفس پیدا نمی کنه، از گود خارج نمیشه. لا تمحک الخصوم، خصمها که بهش مراجعه، اینا ادامه همین عهده، خصوم که بهش مراجعه میکنن، متنازعین که براش بهش مراجعه میکنن، نمیگذاره اونا دهن به دهن بشن، ادامه بدن. همینجورم هست، باب قضا باید اونقدر زرنگ باشه که اون متنازعین اونو نخورنش. گاهگاهی متنازعین اونقدر شیاد هستن، یکیشون ولو اونقدر پرحرفن قاضی را بیچارش میکنه. قاضی بایستی سعه صدر داشته باشد، از صحبتهای اونها از میدان در نره، یا فضیلتی داشته باشد، آدابی را بلد باشه که خصوم با او غلبه پیدا نکنن، با او دهن به دهن نشون. خیلی اهل زل ولا تتمادا به زله، خیلی اهل لغزش و اینها نباشه، اشتباه نکنه، اهل دقت باشه. این ربطی به داستان اعلمیت نداره. افضل با فضیلت تر در باب قضا غیر از افضل در باب افتای مناسبت حکم موضوع، افضل در باب قضا یک شیء است، افضل در باب افتا شیء آخر است، اینه که این حدیث شریف ربطی به باب اعلمیت نداره. توصیه کرده از حضرت که برو اونها رو اختیار کن، افضل رعیتت را، بهتر با فضیلت ترینش را، قضاوت را به دست هر کس و ناکس نسپار. قضاوت امر مهمیه، باید انسانهای با فضیلت، انسانهای با درایت، انسانهای با کیاست ممتاز هستن. پیچیده امر قضا پیچیده است، یه پیچیدگی داره، یه اخلاق نیاز داره، یه صبر و حوصله نیاز داره. اینا ما بالعیان میبینیم قضا هر برای هر کسی صلاحیت نیست که امر قضا و منصب قضا را. الان بعضن به محکمه مراجعه میکنن، شاکیان و بعضن شکایتش نادرسته، ولی بعضن هم که وقتی سوال میکنیم چرا، میبینیم برخورد قاضی بله خیلی نادرسته. من خودم بودم بعضن پیش قاضی، بله قاضی اصطلاحی دیگه، وقتی آمد از برادر شکایت میکرد که برادرم سهم منو خورد، او اضافه کرد که پس تو را تو چه انداختن برای مثل برادران یوسف. بابا اینا با قضاوت نباید اینو تأییدش بکنی، یک منازعه را تأییدش بکنی. حالا تو یک چیز بلد هستی، بلد بودن را اینجا نباید خودت باید نگه بداری، نه که به طرف داری یک صحبتی بکنی. خیلی قضاوت امر مهمیه و هر کس برای آگاه اعلم علما برای قضاوت صلاحیت نداره. اعلم علما قضاوت خودش مبادی خاص خودش را داره، یک مقدمات خاص خودش را دارد. این روایت ناظر به این جهت نه به جهت اعلمیت، اینه که این دسته از روایات هم دلالتی بر اعتبار اعلمیت ندارد. اخبار اخلاقی نه حکومتی بفرمایید، برای حالا نه ممکنه لزومی هم باشه، ولی در باب حکومت و تنظیم امور و تدبیر امور مردم و امور حکومت. و اما خب مال دیگه پس بری چه عهد نوشتم برای مالک اشتر که خوبه اینا رو عمل کنیم. ظاهرش اینه که الزامیات دیگه، اصل در امر الزامیه. اینا رو نفرمایید مالک اشتر را، عهد مالک اشتر را از قانون بودن ساقطش نکنید. یک عده امور اخر بابا اینا گفتنی نیست. خب بگذاریم. و اما دسته اخیر از اخبار که مرحوم آخون به اونها اشاره نکرده و بهتر هم اینه که اونها متعرض نشده، اشاره نکرده. دسته ثالثه از اخبار که بعض دیگه آوردن، مرحوم آقای خویی آورده است، جملت من الاخبار، جملت زیادن و بعضی از اونها معتبر السند هم هستن. روایات مستفیضه داریم، بعضی هاش معتبرن من حیث السند، که مضمون اون روایات اینه که اگر کسی خودش را امام قرار بدهد، یدعو الناس الی نفسهی، و در میان مردم اعلم از او کسی باشد، فهو مبتدع قال، او مبتدع است، قال است، اهل جهنم است. عناوین عدیده‌ای که بر این شخص منطبق شده است. کسی توهم کنه که پس معلومه علمیت شرطه که در این روایات فرموده، با وجود اعلم امامت، زعامت، ریاست غیر اعلم فاسد است، نارواست، پس اعلمیت شرطه. بلکه همونطور که در تنقیح فرموده، همونطور که بعضی دیگه فرمودن، مدلول این روایات ربطی به بحث ما نداره. مدلول این روایات اون امامت و زعامت عامه یه عده‌ای بودن که مورد بعض از این روایات هم هست که با وجود امام معصوم ادعای امامت می کردن، ادعای خلافت امام قبل کردن. این روایات ناظر به با این لسان شدید مبتدع انوال، این مال اونایی هستن که خودشون را جای امام معصوم میخواستن بنشونن. اینا خلافت امام معصوم را دارن نفی میکنن. امام معصوم اعلم است با این لسان، امام معصوم اعلم است، اونها اعلم نیستن. اعلم نیستن لا یعلم اصلا. اون روایات نگاش بکنید، نه که اونا فقیهن، اونا لا یعلمن. اعلم در اینجا الله اعلم حیث یجعل رسالته، یعنی عالم. امام علیه السلام عالم کل فی الکل است. حالا یکی دیگه آمده میخواد به جای امام قبلی بنشیند. مورد بعضی از روایات همین قضیه امام جواد علیه السلام است لعمه، و بعضی دیگه از روایات اونا حضرت فرمود که نه، این زلالت است، این گمراهیه، با وجود ما نوبت به دیگران نمیرسد، خلافت اونها بر باطله. این مال اون امامتیه که شیعه قائل است بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اون امامت را داره بیان میکند، مقابله با اون امامت را داره بیان میکند، و مراد از اعلم اونجا هم به ذهن میزنه، یعنی عالم کل فی الکل که خود امام علیه السلام باشه، ربطی به بحث ما نداره. خب پس ما از اخبار نتونستیم، حاصل الکلام، اخباری که استدلال شده است به اون اخبار بر شرط علمیت یا سندن یا دلالتن، عمدش دلالتن، مبتلا به اشکاله و نمیتونیم با اون اخبار بر محل بحث استدلال بکنیم. مرحوم آخون وجه ثالث را بیان کرده، عقل. اعلمیت شرط بالاجماع و نقل و العقل، سه تا دلیل آورده. میرسیم، یک کم اجازه بدید حالا فرماش آخوند رو تمام کنیم، اونا همه رو صحبت خواهیم کرد. وجه ثالث در اینجا داشتیم بحث میکردیم، ادله بر اعتبار علمیت که معاضد اون اصل اولیه، اصل اعتبار بود، معاضد، ما در معاضدا داشتیم صحبت میکردیم. حالا معاضد میخوای بگو یا بگو دلیلن، نوبت به اصل نمیرسه. و علی المبنا بعضی ها میگن ادله معاضد اصل عملیه، که ما هم همینطور گفتیم، گفتیم عیبی نداره، هم اصل عملی هم ادله امارات. وجه ثالث حکم عقل. حکم عقل مرکب از دو مقدمه، صغرا و کبرا. صغراش اینه که قول اعلم اقرب الی الواقع، اعلم و میفهمه چی به چیه، بهتر میفهمه، اقرب از قول اعلم، جودت استنباطش بیشتره. کسی که اجود و استنباطن هست محکمتر صحبت میکنه، قولش اسوبه، اقرب الی الواقع طبیعتا. یه مقدمه. مقدمه ثانیم اینه که از نظر عقل اگر دو طریق بود، یکی غریب به واقع، یکی اقرب به واقع، باید اخذ به اقرب کرد. کبرا الاقرب مقدم على القریب، پس قول اعلم مقدم است بر قول عالم. اینم دلیل سومی که مرحوم آخون متعرض شده است. ولیکن از این دلیل جواب داده مرحوم آخون، فرمده هم صغرا ممنوعه و هم کبرا. اما صغرا ممنوعه به کلیتهی ایجور نیست که همیشه قول اعلم اقرب الی الواقع باشن، نه، چه بسا قول عالم اقرب به واقع، از بابی که قول عالم مطابق مشهوره، از بابی که قول عالم مطابق یک اعلم از اون اعلمه که مرده، اعلم دیگه ای همیشه که این زنده اعلم الاموات والاحیا نیست، غالبا اعلم احیا مفزول بعضی از اموات هم. در طول تاریخ ما میتونیم یکی پیدا بکنیم، حالا یکی میگه شهید اول اعلم علمای طول تاریخه، یکی میگه شیخ انصاری اعلم علمای طول تاریخه، یکی میگه نائینی اعلمه. بالاخره در طول تاریخ پیدا میشه معمولا اعلم از یه آقای زنده یه الان اعلمه، اعلم الاحیایه. خب ربما قول عالم مطابق اعلم من هاز العلمه فهو اقرب الالواقع. پس این دلیل به کلیتش ناتمامه، نمیتونی بگی همه جا قول اعلم اقرب الالواقع است. بله فی حد نفسه اگر بگی قول اعلم و عالم فی حد نفسه با قطع نظر از خارج، با قطع نظر از موافقت با اعلم آخر، فی حد نفسه نگاه بکنیم، همی عالم و اعلم را نگاه کنیم، معروف آخون فرموده این درسته، قوله اعلم اقرب الالواقع فی حد، همینا رو نگاه کنی با قطع نظر از مؤیدات قول عالم، فی حد نفس نگاه کنی درسته یه اقربه، ولی اون کبرا که میگه هر اقربی مقدمه، اون مقید به اقرب فی نفسی که نیست، او هر اقربی را میگه. پس این که بگیم فی حد نفسی این اقربه درسته، ولی کبرا نداره، این حد وسط تکرار نمیشه، اون حد وسط هر اقربی تعین داره، نه اقرب فی نفسه. صغرا درسته، کبرا غلطه. باز اگر میخوای این داخل اون کبرا بشود باید اقرب مطلق باشد، و قول اعلم همه جا اقرب مطلق نیست، گاهی قولی اقربه گاهی قولو اقربه. این راجب صغرا. در ادامه فرموده و اما کبرا اونم ممنوعه، سلمنا که اصلا قول اعلم اقرب است از قول عالم همه جا. این که شما میگی عقل اقرب را مقدم می‌دارد، معیناً مقدم است بر قریب، نه اینم دلیل نداره. ملاکات دست ما نیست، ما چه میدونیم؟ چه میدونیم ملاک حجیت چیز؟ اگر ملاک حجیت، ملاک تام، ملاک منحصر، قضیه قرب الالواقع بود، خب عقل میگفت الاقرب ملاکش بیشتره. ولی ملاکات که دست ما نیست، ما چه میدونیم که ملاک تمام الملاک چیست؟ اگر تمام الملاک قرب الالواقع بود، رسیدن الالواقع بود، خب یه حرف درسته، ولی نمیدونیم. شاید این مثل بصیر بودن قاضیه، قاضی بایستی بینا باشه. اعما رو نمیشه قاضی قرار داد، باید بینا باشه. اینا خصوصیات قضاست دیگه. مفتی عیب نداره نابینا باشه، من نمیخوام. مقلد را لازم نیست ببینه اصلا. در قاضی میگه باید بینا باشد، بینایی شرطه، ولی بینا تریج اثری نداره. حالا دوتا قاضی هن، یکی عینک میزنه یکی نمیزنه، بگیم اون که عینک نمیزنه بیناتره، اون متعینه. نه، بینایی شرطه، اما بینا تریج از اثری نداره. حالا قرب به واقع ما قبول داریم، ملاک عجیت قرب الالواقع، قرب الالواقع. ما سببیت قبول نداریم، ما طریقیتی هستیم. اما ای که اقربیتم موجب تعین بشود، چه میدونیم ما؟ شاد اصل قرب در نظر شارع کفایت است، اقربیتش ملاکات دست ما که نیست، چه میدونیم؟ شاید طریقیت، شاید قرب الالواقع، وصول الالواقع اصلش دخیل در حکمه، ولی اقربیتش هیچ دخالت در حکم نداشته باشه، ملاکات دست ما نیست. فرموده که عقل، شاید عقل میگه قرب الالواقع مثل بصیر بودن قاضیه. چجور بصیر بودن؟ دخیله. و اما تمام دخل مال این باشه که کل ما اقرب ملاک اقوا بشود و مثل باب تزاحم این متعین بشه، نه، اون اشدیتش شاید اثری نداره. اینجام اقربیت شاید اثری نداشته باشد. اینه که گفته مرحوم آخون را بیانش میکنیم، در ادامه گفته اگر فقط قضیه عقل باشد، دلیل عقلی باشد، گفته که میتونیم قبولش بکنیم که بحث خواهیم کرد. این فرمایشی که مرحوم آخون در منع سقرا و منع کبرا فرموده، اصلا بحث اوغلا نبود. اوغلا رو چه؟ مرحوم آخون کار رو سیره اوغلا نداره. دلیل عقل، دلیل سوم دلیل عقله. عقل میگه اقربیت موجب تقدیمه. اینو بحث کنید، آیا اقربیت میتونی شما بگی اقربیت موجب اینه که حجیت را شارع برای قرار داده؟ چه میدونیم ما؟ فرض دوری نیست، عیبی نداره. زن دیگه، زن لا یقنی من الحق. شما باید دلیل بیاری. ببین شما در باب تزاحم همین جوره ها، اگر یکی اهم شد اون فعلی میشه، دیگری فعلیت مثلا میفته. باب تزاحم اینجوریه، چون جه تمام اساس اون ملاکه که کارسازه، ملاکی اهم شد بر او مقدمه. اما اینجا تمام اساس که قرب الالواقع نیست. تا شما بگی آقا از نظر عقل چون قرب ملاکه پس اقربیت اشد و ملاکه، نه، چه میدونیم ما؟ ملاکات دست ما نیست. ما میدونیم قرب دخالت داره، اما چه اندازه‌ای که اگر اقرب شد تعین داره، مثل باب تزاحمه، ملاکش مثل باب تزاحمه، یا نه فی الجمله میدونیم قرب، شاید اصل قرب دخیل در ملاکه، اقربیت هیچ دخل در ملاک نداره. شاید اینه که شما نمیتونی، باید یقینی باشه این مسائل، باید یقین داشته باشی که شارع مقدس ملاکش، ملاک منحصرش قربه، کل ما قربه اون پیشش اقوای در ملاک حکم در او تعیین داره. باید این احراز کنی. از کجا این احراز بکنی؟ کی گفتی مقربه؟ تعیین تأخیر کی گفتی مقربه؟ نه، یه صحبت دیگه داشتیم میکردیم اونجا، میگفتیم که عقل عامی میگه این اعذره، عذریت یقینیه. چه میدونم اصلا گاگایی ممکنه اعلم دقت بیشتری بکنه. خیلی اوقات اینجوری ها، بعضی اعلم ها دقت بیشتری میکنه، آدم فکر میکنه از واقع داره دور میشه. اصلا اینجور نیست، ولی بازم سیره عقلا میگه من چه کار با واقع دارم، من باز از اعلم تقلید بکنم، اعلم هر چی میگه. خب این دلیل سوم و مناقشه مرحوم آخوند. ولیکن در تعارض اخبار گفتیم اقربیت مرجح نیست. شیخ انس آخوند قبول نداشت دیگه، ما حرف آخوند داریم صحبت میکنیم. تعدی را، بله خب، این فرمایشی که مرحوم آخون فرموده نسبت به سقرا که مرحوم آخون فرموده، سقرا ممنوعه، چون اینجور نیست که، اینجور نیست که قول اعلم همیشه اقرب الی الواقع باشه. ربما قول عالم اقرب به ملاحظه خارج، فی حد نفسهی قبول کرده قول اعلم اقرب الی الواقع، اما به ملاحظه خارج، به ملاحظه امور خارجیه از فتوای این دو، گفته که ربما قول عالم اقرب الی الواقع. مرحوم شیخ اصفهانی اشکال کرده، فرموده که همون فی نفسهی مهمه، عملی که شما قبول کردید قول اعلم فی حد نفسهی با قطع نظر از سایر جهات او اقرب الی الواقع. در ارتکاز مردم هم این جوره که مردم میگن عالم تره بهتر میفهمه دیگه، بیشتر مردم اینجور میگن. حالا درسته بعضی اعلمها یه دقتهای بی خودی گاگای میکنن دور میشن، ولی به طور طبیعی الاعلم اجود و استنباطن. بابا کسی که مبانیش محکمتره، کسی که در تطبیقات جودت بیشتری داره، کسی که فهم عرفیش بهتر از اونه، معنای علم این شد دیگه، خب به طور طبیعی دیگه قولش اقرب الی الواقع. این حرف درسته، فی حد نفسه، این آخوندم اعتراف کرده، فی حد نفسه قول اعلم اقرب الی الواقع، اینو نمیشه انکارش کرد. نه موردی حساب نکنید، به طور طبیعی قول اعلم اقرب الی الواقع. مرحوم شیخ اصفهانی فرموده که اونی که عذر مکلف است، اونی که حجیت برای مکلف دارد، همین اقربیت قول اعلمه، همین اقربیت فی حد نفسه، نه اقربیت مطلق. اقربیت مطلق به درد عامی نمیخوره، ملاک عمل نیست، شاهد آورده. ربما مقلد زن پیدا میکنه بر خلاف زن مجتهد، وقتی زن پیدا میکنه بر خلاف زن مجتهد، قولش اینی که خودش رسیده اقرب الی الواقع، ولی اعتنا نمیکنه. چطور در باب زن میگید زن خودش قیمت نداره، زن خبیر موضوع حجت است، اقربیتم اقربیت قول خبیر ملاکه، نه اقربیت به لحاظ خارج از فتوای مجتهدش. شما که قبول کردید اقربیت قول اعلم را فی نفسه، همین ملاک عمل است، همین ملاک تقدیمه. ای که میگید کبرا برش منطبق نمی شود، نه اتفاقا همین مورد حکم عقله. اقربیت قول مجتهد به ما، این که قول مجتهده، نه که با ذهن من سازگاری داره، نه اینکه با قول یه نفر دیگه سازگاری داره. اونا دخالت در لزوم عمل طبق اقرب، اونا دخالتی نداره. اگر لازم عمل به قول اقرب، از باب اینکه این اقرب فی حد نفسه، نه اقرب بالعوض که منم همینطور میفهمم، هیچ اثری نداره. مجتهدی دیگه همینطور میفهمم، گفته ای اثری ندارد. ملاحظه بفرمایید، هم در صغرا و هم در کبرا مرحوم شیخ اصفهانی مناقشه کرده.